أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. توفيق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه جن رو در طی این چند گفتگو مطرح کردیم و الان هم قسمت پایانی این سوره مطرح خواهد شد. بعد از اینکه در مجموعه 18 آیه حدود 19 آیه خداوند سبحان در قالب وحی به پیامبر مکرم سخنانی و گفتگوهایی رو از زبان جنیان مطرح فرمود، مطالبی که همان گونه که تفصیلا در شبهای قبل گفتیم در جایی یافت نمی شود، مطالبی است ویژه و اختصاصی به قرآن، به اون هم در این سوره مبارکه. لذا هاز اهمیت هست در شناخت این موجود و جن. خود این آیات گویایی خاصی رو دارد و تقسیمات ویژه‌ای رو در مورد این موجود به ما می آموزاند. دیگه مطالب رو گفتیم و حاجت به بازگشت سخن نیست. از این قسمت مربوط به پیامبر می شود. دیگه این با توجه به این که زمینه گفتگوی از این موجود اساساً باز می گردد به اعتقاد و عالمی و جهانی به نام جهان غیب. همون شب نخستین صحبت گفتیم که از اجزاء وجودی ایمان در اسلام ایمان به غیب است. مؤمنان ایمان به غیب دارند، یعنی اینکه وجود و هستی را مساوی با محسوس نمی دانند، صرفا عالم شهود رو عالم منحصر خلق بر نمی شمارند. ما اعتقاد به عالم غیب و عوالم غیبیه داریم، جهانهایی که اینها محسوس و ملموس یا برای ما مطلقا نیستند یا امروز این چنین حالتی رو برای ما ندارند. بهشت غیب است، جهنم غیب است، قیامت غیب است، البته زمانی تبدیل به شهود خواهد شد. هرچند غیب هایی داریم که ممکن است برای ما هیچگاه بدل به شهود نشود. یکی از موجوداتی که به ظاهر برای ما غیب است همین جن است، موجودی که به هر حال همان گونه که از لفظ و کلمه برمی آید که در شب نخستین مفصلا حتی بحث واژگانی این رو توضیح دادیم، موجودی است پنهان، موجودی است نهان. البته روشن است غیب و شهود برای خداوند سبحان غیب و شهود نیست، برای ما آدمیان است. و همین جهت انسان‌هایی که متصف به صفت خداوند می‌شوند، اونهایی که چشم دیدن الهی پیدا می‌کنند، برای اونها هم غیب و شهود نزدیک به هم می‌شوند و ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. برای جمع و جماعتی جن قابل رؤیت است، البته با همان چشم الهی و مسلحی که دارند. گفته شد تمام این خصوصیات. الان در پایان این بحث با توجه به اینکه این موضوع موضوع غریبی است، لذا اشاره به یکی از ویژگی های پیامبر می شود که در ارتباط با همین مقوله است و اون هم علم غیب نبی مکرم. حالا مقدمه را عرض می کنیم تا می رسیم به این ویژگی خاص خاتم انبیا محمد مصطفی. فرمود قل، بگو پیامبر، انما ادعو ربی. ابتداعا بناس نبی مکرم اسلام مواضع خودشون رو شفاف سازی کنن و سرسپردگی خودشون رو صرفا به ذات باری تعالی بازگو کنند. بگو من ادعو ربی فقط پروردگارم رو میخوانم، من هیچ وابستگی به جز حق ندارم، ولا اشرک بهی احدا، هیچ موجود مادی و معنوی رو، هیچ موجود غیبی و شهودی رو، هیچ مقامی رو من در قبال ذات باری تعالی عددی نمیدانم که مشارکت به حق بدم. این نگاه بزرگ موحدان است. به دلیل بزرگی و کبریایی خداوند موجودی در نظر اینها جلوه ندارد که بخواهند همتایی با ذات حق در تصورات ذهنی به این موجود ببخشند. اینها اصلا قائل به این نیستند. عددی نمی شمارند هیچ موجودی رو در قبال جلوه و جلال خداوندی که بخواهند حائز اهمیت و رتبه‌ای برای اون باشند در برج حق. لا اشرک به احدا. اما در مورد انسان ها و شما مردم و جامعه، قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، من نسبت به انسان ها مالکیت ذر و رشد ندارم، من نزیان انسان ها رو مالک اون هستم که در اختیار من و محدود عملی من باشد، و نه من مالکیت رشد انسان ها رو دارم. تمام توجه من به خداوند سبحان است و اون چه دارم از او دارم و میگویم قل انی لن یجیرنی من الله احد، و میگویم که هیچ کس نمیتواند من رو اجاره کند از سوی خداوند مگر ذات او، و لن اجد من دونه ملتحدا، و من نمییابم ملتحدی جز خداوند. کلمه اجاره و جار و جوار، اعطاء جوار، اجاره به معنای حمایت، به معنای در کنف حمایت و در پناه لطف قرار دادن. بگو من کسی رو نمیبینم که بخواهد به من پناه بدهد جز حضرت او و حضرت دوست، و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه. انسان های موحد به جایی میرسن که میدانن که در پناه لطف حق باید گریخت، هیچ پناهی جز حق نمییابند. تمام این موجودات ممکن الوجود متزلزل چگونه میخواهند پناه من باشند و حال اینکه اینها عدم ها و هستی ها و ما هستند. اون وجود قائم به ذات، اون وجود اقدس اوست که میتواند پناه و جوار خلقت باشد و بندگان خیش و مخلوقات، و الا مخلوق محتاج در ذات خودش که نمیتواند این پناهی برای کسی باشد و نمیتواند که جوار به کسی به این تعبیر قرآنی بدهد. لن یجیرنی من الله احد، و لن اجد من دونه ملتحدا. ملتحد از ماده لحد و لحد به معنای پناهگاه است. استهزار دارید قبر رو که آماده میکنن برای خوابانیدن جنازه و مردگان، انتهای قبر، شیوه کندن قبر فرق میکنه، از بالا پهن و وسیع میکنن قبر رو، آب به پایین که میرسد کوچک میکنند، به پایین که میرسد جهت قبر رو یکی تغییر میدن. بیشتر در اهل سنت سوی از شمال قبر میزنن، گاهی از پهنای قبری مقداری سو میزنن و به نوعی کمکی انحراف ایجاد میکنن. خود کلمه لحده در کلام عرب به معنای انحراف است، به همین خاطر اون شکل پایینی قبر را هم لحد میگویند. بعد شما میگویید که لحد چیدند، چون روی اون لحد رو میپوشانند، لذا میگید لحد چیدن. مثلا این جانست که این بدن در اون محفوظ میماند، یعنی خروار خاک رو نمیریزن روی بدن این انسانی که درون گور گذاردند، بلکه این رو تو اون لحد میگذارن، رو اون لحد رو با سنگی با چیزی میپوشانن، بعد خاک رو میریزند. پس لحد به معنای جای پناه، ملتحد به معنای پناهگاه مطمئن. ولن اجد من دونهی ملتحدا، من که پناه مطمئنی ندارم جز ذات باری تعالی، کیش که بخواهد پناه من باشد؟ آیا ثروت میتواند پناه من باشد؟ آیا قدرت میتواند پناه من باشد؟ آیا دیگر انسان ها میتوانند به من اون امنیت رو ببخشن که در دست او و قدرت سبحانی است؟ خب این نگاه موحدان است که این شیوه سخن میگویند و اون حاکمیت خداوند رو در وجود و هستی پذیرفتند و اثبات میکنند. الا بلاغن من الله. کلمه الا استثناست. استثناء از چی؟ مگر این که بلاغی از خداوند. برمیگردیم به قبل، انی لا املکو، من مالک نفع و زیان جامعه نیستم، کاری که من میکنم الا، مسئولیت من بلاغ است، رساندن پیام های الهی است به مردم. من پیامبر پیامبرم، پیام آوردم برای جامعه. رسول من الله یتلو صحفا مطهره، من رسولی هستم که پیام های حق را آوردم. الا بلاغ من الله، من پیامبر مسئولیتم اینه که برسانم این سخنان رو به شما. و رسالاته، بلاغ از سوی خداوند و رسالات الهی رو. دو چیز رو اینجا مطرح میکند پیامبر. مسئولیت من رساندن بلاغ است، یعنی بلاغ باید به شما داشته باشم، ابلاغ کنم بخشنامه های الهی رو و رسالات خدا رو. مفسرین وقتی این دو تعبیر رو میبینند، گاهی معتقدند که بلاغ، ابلاغ به معنای رساندن و اطلاع رسانی است، اما رسالات گاه نه رسالت جنبه عملی داره، گاهی جنبه قولی داره. پس می توانیم بگوییم بلاغ به معنای بلاغی که می گوید پیامبر، یعنی رساندن پیام های الهی. رسالت یعنی عمل کردنمون. من پیامبر مأمورم که بلاغ کنم، برسونم این پیام ها رو و به مقدار تمام خودم عمل کنم. این توجیهی است که بعضی از جماعت دارن. ممکنه بگوییم که بلاغ، بلاغ من الله و رسالاته، همونطور که دین دو جزء اصلی دارد، بخش از دین رو ما اصول میگوییم و بخشی رو فروع میگیم. اصول یعنی اون زیرساخت‌ها و زیرشاخه‌های اصلی که باورها و اعتقادات را تشکیل میدهد. فروع یعنی اجزاء عملی و ثمرات این اعتقادات. چرا فروع دین رو فروع میگن؟ چرا نماز فروع است؟ چرا زکات فروع است؟ چون اصل به تنه درخت اصل میگن، به شاخه هایی که میاد بالا میوه بر سر شاخ می آید فرع می گویند. این باورهای شماست، این توحید شماست که شما رو به سوی نماز می خواند، این معاد شماست که شما رو به عدالت فرضی اقتصادی دعوت می کند. اینها ثمرات همون اعتقادها هستند. اگر اون تنه نباشه که ما در انتظار شاخه و فرع نخواهیم بود، به دنبال اون میوه چینی که نخواهد بود از این محصولی که داریم. پس ابتداعا اگر اون تنه استوار شد، اونگاه در انتظار میوه های خوش و شیرین در این باغ ایمان خواهیم بود. ابتداعا باور و اعتقاد است، به دنبال این اصول فروع میاد. بلاغ اصول است، رسالات فروع است. الا بلاغا من الله و رسالاته. خب این مطالب رو پیامبر مطرح فرمودند. بعد یه جمله کلی جدی مطرح میشه، و من یعصی الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. و من یعصی الله، و اون کسی که عصیان کند و تمرد کند از خدا و رسول، همانا برای او نار جهنم و آتش جهنم است و که خالد در اون میماند. کلمه من رو به اصطلاح ادبی میگن موصول عام. و من و ما و التساوی مازوکر، من به معنای همه انسان ها. یعنی کلمه من در لغت عرب میتواند نبی باشد، وسیع باشد، شیخ باشد، پیر باشد، جوان باشد، باسواد باشد، بیسواد باشد. 6 میلیارد و نیم میشن من. و من یعصی الله یعنی چی؟ یعنی یه قانون فراگیر جهان شمول بدون استثناء، هر کی باشد، نزدیکترین کس پیامبر باشد، دختر پیامبر باشد، داماد پیامبر باشد، صحابی پیامبر باشد. و من یعصی الله، در قبال قانون الهی هیچ تفاوتی بین انسان ها نیست. شرافت انسان ها موجب نمی شود که تبعیض قانونی در حقشون در شریعت اعمال بشه. خود تو پیامبر، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر تو خودت پیامبر یک کلمه اضافه کنی به اون که به تو گفتیم، با قدرت می گیریم شاهرگت رو می زنیم. حساب کار خودتون بکنید. تو خودت پیامبر، ولی این اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو خودت شرک بورزی تمام اعمالت باطل، دیگران حسابشون بکنند. در قبال قانون الهی هیچ تفاوتی و تبعیضی وجود ندارد. قانون به سود کسی تفسیر نمی شود در محکمه عدل الهی. حالا تا اینجا و من یعصی الله، کسی که عصیان خدا می کند، اما سریعا فرمود و رسوله، و کسی که عصیان رسول خدا بکند. اینجا من استدعا میکنم که کمی با ما همگامی کنید و دشواری در سخن نباشد تا مطلب رو زیباتر بگیریم و استفاده کنیم. و من یعصه، یعصه فعل اینجا، کسی که عصیان میکند، اون کس فاعل، الله مفعول. و من یعصه الله، کسی که عصیان میکند خدا را، و رسوله، و عصیان میکند رسول را. ببینید اینجا واو عطف میاد، دیگه فعل تکرار نمیشه. به اصطلاح ریاضی چه میکنید؟ فاکتور گیری میشه اینجا. باید میفرمود و من یأس الله و یأس رسوله، اما دیگه نیازی نیست بگی جا زیدون و جا امرون، میگی جا زیدون و امرون، اون عامل دومو چی میکنیم؟ عزم میکنیم. اما وقتی میشه این عامل رو حذف کرد که عیناً همان باشد و من یأس الله و رسوله، کسی که عصیان میکند خدا و رسول رو، باید عصیان و معصیت خدا و رسول چی باشن؟ با هم یکی باشن و الا این عصیان نیست. و این مقام زیبا نیست که این رو بارها در شأن وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی مشاهده میکنید و میبینید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر ادعای محبت من خدا را دارید برید دنبال این پیامبر، تابع این باشید. و من یطع الرسول فقد اطاع الله، اگر کسی اطاعت رسول کند عیناً اطاعت خدا کرده است. اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را. واقعا عجب عظمتی این پیامبر در قرآن دارد. بزرگواران، جایگاه او شانه به شانه با اطاعت و عصیان پروردگار می آید. ان الذين يؤذون الله ورسوله، ایزاء او ایزاء خداست، محبت به او محبت به خداست، اطاعت از او اطاعت از خداست، عصیان و تمرد از او تمرد از خداست، احترام به او احترام به شأن الهی است، نصرت و یاری دادن او انتصر الله نصرت خداست. این چه شأنی است؟ این بشر به کجا رسیده است که وجود او این مقدار الهی شده است، این مقدار خدایی شده است؟ فرمود و من یأس الله و رسوله، اون کسی که عصیان و تمرد از خدا و رسول میکند، فان له نار جهنم، بدانید این تمرد و عصیان پایان اون نار جهنم است، خالدین فیها ابدا، و کسی که عصیان و تمرد میکند خالد در این نار میماند و در این جهنم میماند. البته روشنه که این عصیان که مستوجب جاودانگی و بقاء در جهنم میشه هر معصیتی نیست، اگر در مسائل جزئی باشه دیگه خلود نداره، این طبعا عصیان در مسائل کلیتر و جدیتر است. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا، بگذار پیامبر عصیان کنند معصیت کنند، اونها که تو رو معصیت میکنند، اما به یه جایی میرسه که دست از عصیان بر میدارند، ولی خیلی دیر است تا اونجایی که میبینند ما یوعدون، اون که خدا بهشون وعده داده بود، وعده های الهی رو میبینند. بعد فسیعلمون، میفهمند من اضعف ناصرن و اقل و عددا، میفهمند کی از جهت نصرت ضعیفتر و چیست از جهت عده و عده کمتر. در دنیا یه چیزایی چشم جماعتی رو میگیرند، گمان میکنن امکاناتی دارن، موقعیتی دارن، گمان میکنن نیرو دارن، سلاح دارن، اسلحه دارن، جماعت دارن، اما اینها یه تخیلاتی گاه پیش برای انسانها نیست. هنگامی که خدا پرده ها رو برمیدارد اونگاه عیان میشود این حقایق. فرمود میفهمن که چه کسی از جهت عدد کمتر است، از جهت تمام ضعیفتر. رسیدیم به اون قسمتی که اشاره کردم که جان مطلب و عمده سخن در این پایان سوره همینجاست. پیامبر بفرمایید قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، بگو ان ادری، ان ادری رو ان رو ان نافیه میدانیم، یعنی ما ادری، یعنی نمیدانم. خوب دقت کنید اینجا آیه حساسیت های پیچیده ای دارد. ان ادری، من نمیدانم، اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، آیا نزدیک است آنی که خدا به شما وعده داده است، اجرای عدالت الهی، اقامه حساب الهی، اون ساعت قیامت؟ من نمیدانم. اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، یا خداوند برای این امد قرار داده است. کلمه امد یعنی مهلت، یعنی زمان مشخص. آیا این رو خداوند نزدیک انجام میده یا نه، تا یه زمانی طول میکشد و آنگاه محقق میشود؟ من پیامبر نمیدانم. خب ظاهر مسئله این شد که الان پیامبر دارن نفی علم و آگاهی میکنن از خودشون، میگن من نمیدانم. این خیلی مهمه، بسیار مهمه. داناترین دانایان کیست به نظر ما؟ آیا واقعا از پیامبران الهی داناتر کسی هست؟ خیر. در میان پیامبران الهی داناترین دانایان این جمع کیست؟ بدون شک نبی مکرم اسلام. آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. همه را خدا در کام این مرد ریخته است. اما بارها در قرآن میبینید این پیامبر میگوید لا ادری، ان ادری، نمیدانم، نمیدانم. یعنی چه؟ گفتن این حرف خیلی هزینه داره که بگوید کسی من نمیدانم چه میشه. قل لا ادری، نمیدانم. ما یفعل بی ولا بکم، چی به شما میشه، چی به من میشه، نمیدانم. ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. الان میگم در آیات بعد، اگر میدانستم چنین اونچنان میشد. بارها میبینیم این پیامبر در کلام الهی نفی میکند علم رو از خودش، دانستن رو از خودش نفی میکند. من همینجا این جمله رو بگم، بعد قسمت اصلی سخن رو میرسیم. عظمت وجودی این مردان الهی همین است که اینها ادعا نمیخوان بکنن، مدعی نیستن در قبال دیگران، کسی رو هم به خودشون دعوت نمی کنن. پیامبر اگر هر ادعایی بکنند پیروان و مؤمنانش به جان میپذیرند. اگر هرچی بگد به تمام وجود سر فدا می کنند در قبال سخنانش. اگر هر ادعایی هم بکند کسی نمیگه این مرد دروغ گفته است، چون میدونن صادق است، دروغگو نیست، امینه و صادقه. اما انبیاء الهی اینها هیچگاه لافزنی ندارند، اینها جز به صدق سخن نمیگویند و اینها کسی رو به خودشون، دقت کنید، دعوت نمی کنند. اینها خودشون رو بهانه میدانند برای ایصال و رساندن انسانها به خداوند. اینها جامعه رو دعوت به حق میکنند. اگر یه جایی احساس کردن که سخنی بگویند و جمله‌ای بگویند این تبلیغ خودشون میشه و دعوت به خودشون میشه، همینجا استاپ، همینجا میایستن و دست نگه میدارن، همینجا توقف میکنن، لحن سخن را عوض میکنن، میگوین ان ادری، نمیدانم، میگوین لا ادری، نمیدانم. پیامبران الهی اجتناب میکنند از اون که شخصیت پروری کنند و شخصیت محوری باشه، یا بخوان خودشون رو مطرح کنند. برای اینها اون چه وجود دارد دین خداست، برای اینها اون چه وجود دارد مرام الهیست و حقایق الهی. اجتناب از شخصیت جرانی دارن این مردان الهی، لذا استنکاف از این نمی کنن که این جمله رو بگن. چرا؟ چون پشت جمله این که نمیدانم این است که دانش من از کیست؟ از آنی که به من می آموزاند. اینجا رو خوب دقت کنید. از یه طرف قصان است که نمیدانم، یعنی قول انما انا بشر مثلکم، مثل شما که نمیدانید. اما فرق ندانستن من با شما این است که شما نمیدانید و بعد هم ندانسته جان خواهید داد بسا. من نمیدانم، اما وقتی یار من و محبوب من اراده کند من میدانم، همه چیز میدانم. یوها الیه، این چه فرق کار؟ من بشریم مثل شما نمیدانم، اما وقتی زمزمه وحی در گوش من میشود همه چیز میدانم، آنگاه به اذن او میدانم، از خود نمیدانم. یعنی از یه طرف نفی دانستن میکند پیامبر، از یه طرف اثبات دانستن میشه برای نبی مکرم، که حالا این تو بحث غیب عمیق‌تر عرض میکنم. فرمود این ادری اقریب ما تو ادون ام یجعل له ربی امدا. این همون بحثی است که شما میگویید وعندهو، این همان است که میگویید وعندهو المصاح. زمان قیامت رو هیچ کس نمیداند. جان دادن که از زبان پیامبر چیزی برون بکشن، به تعبیر ما از زیر زبان رسول خدا یارانش خواستن چیزی بفهمند. یا رسول الله، بالاخره بگین کی، چی، کجا، زمان، مشخصات، نشانه ها. و من مسئول به اعلم من از سائل، اطلاعات من در این مورد از شما بیشتر نیست، من نمیدانم قیامت چه خواهد بود، علم ساعت از آن اوست، علمی است مختص به خداوند و از دانش من نخواهد بود. نهایتش بارها و بارها گفتیم وقتی خیلی اصرار میکردن دیگه پیامبر میفهمند حالا بدانید چی میشه، گیرم که شما بدانید قیامت چه خواهد بود. زمان قیامت مهم نیست، کیفیت پاگذاردن به قیامت مهم است. ما عدد تلها، چی دارید، چی دارید که این قدم از قیامت میزنید؟ چقدر آماده ورود به این قیامتید؟ چقدر مهیا هستید؟ اون روایاتی که یه وقتی گفتیم و چقدر این دلنگیزه، اگر نبود حال هوا نمی گفتم و رد می شدم دیگه، فرصتم کم داریم، خیلی هم حال مساعد نیست، اما خب واقعا حیف و زیباست وقتی که اومد و سوال کرد و خب حضرت الصلاح وقت نماز است، فهمدن الان وقت جواب دادن نداریم و ایستادن به نماز، نماز پیامبر تمام شد، نبی مکرم برگشت، فهمدن اون سائل کو، گفت آقا ما بودیم. فرمودن چیه سوالت؟ گفت سوال من بود که متا قیام الساعه، قیامت کی خواهد آمد. پیامبر نگاهی کردن فرمودن ما عدد تله ها، چی داری برای قیامت؟ سر رو پایین انداخت، متاسف شد مثل خیلی از ما. گفت یا رسول الله من نتونستم دیگه، در حد همون توانم کارایی کردم، اما نه من صوم و صلات اونچنانی دارم، نه خدمات و زحمات اونچنانی دارم، دیگه در حد همین چه کند بینوا ندارد بیش عمل کردم. اما یه چیزی رو میتونم صادقانه بگم، از سویدای جان و دل سوگند یاد میکنم که یا رسول الله انی احب الله و احبک، میتونم بگم خانه دل منو محبت خدا و محبت تو پر کرده است. تا که این جمله رو گفت پیامبر جمله ای گفتن و کلامی گفتن که این رو امیرالمومنین هم تو لهجه هیچ روز یاران پیامبر به این مقدار شاد نشدن وقتی این جمله پیامبر رو شنیدن. چی شنیدن؟ پیامبر لبان مبارکشون گشودن بودن، پس من جمله ای به تو میگم تسلای دلت باشد برای آن عالم، و اون این است که بدان فان المرء مع من احب، اون روزی که تو نگرانش هستی بدون هر انسانی با محبوب خودش خواهد بود. اگر تو واقعا محبوب منی، حبیب منی، بدون اونجا هم با من خواهی بود، بدون اونجا هم اگر محبت من در خانه دل توست به معنای واقعی، جایگاه و منزل تو هم کنار من خواهد بود در اون عالم دشواری ها به حساب الهی. پس قصه این است که ما عدد تلاها چی مهیا کردی؟ این بود فکرش بکنیم. علم قیامت در نزد اوست، این آیه هم همین رو بازگو میکند. خب قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. ما الان دیگه به وقت این جمله رو شنیدیم که پیامبر میگوید نمیدانم، ممکن از ارادت بعضی ها نسبت به پیامبر کاسته بشه که پیامبر بگوید نمیدانم. این نمیداند پیامبر؟ چطور نمیداند؟ سریعا فرمود عالم الغیب. حالا این خبریست که مبتداش حذف شده، یعنی ربی الهی، مثلا عرض به خدمتون هوه یا ضمیر غایبی بگیم، هوه عالم الغیب، او عالم غیب است، خداوند غیب میداند. فلا یظهر علی غیبه احدا. تا اینجا خوب دقت کنید، این خدایی که غیب را میداند، خدایی که وعنده وفاته الغیب لا یعلمها الا هو، تمام غیب از اوست، هیچ کس نمیداند جز او. تو چی میگید با این جمله؟ کی میتونه ادعای غیب کنه الان؟ هیچ کس. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، هیچ، ولا یحیطون به شیء، اصلا احاطه به شیء از علمش ندارند، ولا یحیطون به شیء من علم است. غیب از آن، غیب السماوات و الارض، دیگر آیات می‌خوانید، از آن خداست غیب السماوات و الارض، چون کسی عالم، این عالم غیب است، غیب آسمان و زمین از آن اوست، کسی هم نمی‌داند. اینجا هم همین رو می‌فرماید، خدا عالم غیب است، فلا یظهر علی غیبه احد، بر غیبش هیچ کی را هم اظهار نمی‌کند، یعنی آگاهی نمی‌دهد به کسی. حالا دقت بفرمایید آیه بعدی، الا میگید که تمام دوستان آمدند الا حسن آقا، یعنی حسن آقا آمد یا نیامد؟ همه دوستان آمدند الا حسن آقا، یعنی حسن آقا نیامد. حالا عکسش کنید، منفیش کنید، هیچ کدام از دوستان نیامدند الا حسن آقا، حسن آقا آمد یا نیامد؟ ببینید بعد از الا چیزی می آید که حکمش با قبل از الا چیه؟ متفاوته. بعد از کلمه الا هر چی واقع شد با قبل از الا دو حکم دارد، همه جماعت آمدند الا فلانی، یعنی فلانی نیامد و جماعت آمد، هیچ کس نیامد الا فلانی، یعنی جماعت نیامد و فلانی آمد. قبل و بعد الا باید با هم حکمشون چی باشه؟ فرق داشته باشه. این قاعده الا و استثناست. عالم الغیب، خدا عالم غیب است، فلا یظهر علی غیبه احدا، این غیبش رو بر هیچ کس اظهار نمی کند الا. خب حالا بعد از الا هرچی میاد باید حکمش با قبل چی باشه؟ متفاوت باشه. خدا این غیب را به کسی نمی دهد الا من ارتضا من رسول، مگر آن کسانی که از رسولان خیش ارتضا هم الله، خدا اینها را مرتضا می داند، میپسندد، رضای به اعمال و رفتارشون دارد. به چنین گروهی از بندگانش خدا علم غیب میدهد. خدا از غیب خودش بر اینها آشکار میکند و روشنشان میکنه. خب پس ملاحظه فرمودید، ابتداعا خداوند نفی غیب کرد، غیب خبری نیست برای کسی، این از آن اوست، بعد از اون اثبات میکند غیب را برای آن کسی که حضرت حق میخواهد. این بحث علم غیب بحث خاصی است عزیزان، یعنی متاسفانه مثل خیلی از مقولاتی که ما علی التأسف همیشه چوب افراط و تفریط رو در این مباحث خوردیم، اینجا هم همین حالت هست. یه عده از جماعت تو آقای حرفا چیز پیامبر کیه، مثلا پیامبران چیان، علم غیب یعنی چی، خداوند عالم الغیب است، کسی ادعای غیب بکند گزافه میگوید، جزاف میگوید، و این حرفا گفتن نوشتن زیاد. اون طرف قضیه هم گفتن به این پیامبر مگه چیزی هست که اینها ندانن، تمام هستی و وجود در کف اینهاست، اینها اصلا تعیین میکنن، اینها اصلا میکشد کار به کجا، به غلاف، به اونجای میکشد که خود این بزرگان فرمودن نگید این حرفا را. آیا شما میخواید علم پیامبر را و علم امام را در حد علم نعوذ بالله نعوذ بالله ذات باری تعالی قرار بدید؟ این که غلوه، این که شرکه، این که نمیشه همچین حرفی رو زد. آیا شما میخواهید امام را و پیامبر را از علم غیب بی نصیب کنید و علم اینها را در حد علم امثال بنده قرار بدید؟ نعوذ بالله، این هم کفر است. اگر اون شرک، این کفره، اگر اون قلوب اینم بی ایمانی است، اینم انکار حجت های الهی است، مسلم نه این است و نه آن است، سخن همین است که حضرت حق میگوید. علم غیب از آن اوست. نمونه های بسیار در قرآن دارید، در بحث شفاعت مفصل مطرح کردیم. خدا میگوید لله ملک و سماوات و الارض، تمام ملک آسمان و زمین از خداست، کسی در این وجود ملکی دارد؟ ابدا. کسی جرأت دارد ادعای ملک کنه؟ اما همین خدایی که ملک از آن اوست، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، همین خدایی که مالک ملک است به هر کسی که بخواهد ملک میدهد. خب حالا آیا کسی ملک دارد یا ندارد؟ نه ندارد، چون لله ملک السماوات و الارض. آیا کسی ملک دارد یا نه؟ بله دارد، چون قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. جمعش چی میشه؟ هیچ کسی از پیش خود ملک ندارد، اما از سوی خداوند میتواند ملک داشته باشد. یعنی از یه جا سلب میکنیم ذاتی بودن رو، از جای دیگه ثابت میکنیم عرضی بودن رو. هیچ کسی علم غیب ندارد، یعنی ذاتاً علم غیب از آن خداوند است و بس، اصالتاً. اما بالعرض، ثانیاً و بالعرض، خداوند به اون بندگانش که شایسته میبیند اینها رو لیاقتی دارن علم غیب عنایت میکنه. پس این قضیه پیچیده نیست که ما این رو به کفر و شرک و غلو بکشانیم. کاملاً خود آیات قرآن نشان میده وقتی این مردان بزرگ الهی میان 179 سوره مالکه آل عمران، ما کان الله، خداوند این سنتش نیست که بخواد اطلاع غیب به همگان بدن مگر اون کسانی که اینها نیاز دارن، بندگان اون هستن، شایستن و باید بهشون بدن. میاد خداوند مطرح میکنه در زبان 40 خوردهی مائده، مطرح میکنه در زبان این بزرگ مرد الهی، اون با حکم به ما تأکلون و ما تدفرون، من عیسی میتونم بگم تو خونه هاتون چی پنهان کردید، چی قایم کردید، به تعبیر ما چه. خب اینا یعنی چی؟ یعنی مصادیق غیب. بگذارید یه نکته زیبا بگم و این بحث رو از زبان سید الموحدین، مولا الموحدین، امیر المؤمنین، با اون زیبایی هایی که در بیت پیامبر و در خاندان آل رسول، زبات مقدسه محمد و آل محمد، یافت می شود خدمت عزیزان مطرح کنم. خطبه 128 نهج البلاغه است. ابتدا این خطبه از همین هاست، از همین نوع جنس هست. یا احنف چنی به، من بصره رو میبینم، قد سار بالجیش الذی لا یکون له قبار، سپاهی به بصره حمله میکند که این دنبال اسباشون قبار ندارن، لا لجمون، اینا لگام و لجاب ندارن، ولا قعقعت و لجمن، ولا حمحمت و خیلن، اینها صدای نعره اسبان ندارن، اما به گونه‌ای میان که زمین رو زیر رو میکنن. با اسب نمی آید این لشکر، بر روی زمین حرکت نمی کند این لشکر، اما زمین رو زیر رو میکنند. این چه لشکری میتونه باشه؟ آیا در زمان 100 سال بعد، 500 سال بعد، 800 سال، 1000 سال بعد از امیر المؤمنین و گفتن این کلمات چنین لشکری وجود داشته؟ یسیرون الارض باقدامهم کانها اقدام النعام، زمین رو زیر رو میکنن. چرا؟ بعد ویلون لسککم و سککم العامره، وای به بازارهای آباد بصره و دور المزخرفه خانه های زیبای اون، التی لها اجنهتون که اجنهت النسور و خراطیم که خراطیم عرض به خدمتون فیله، خانه هایی که اینها کنگره های خاصی دارند، اینها عرض به خدمتون میگیم بالکن دیگه، بالاخره بالکن های ویژه‌ای دارند، خانه هایی که اینها شکل های هندسی خاصی دارند، اما اینا از بین میرند، اینها چنین میشود چنان میشود. من اولئک الذین، اینها جماعتی هستند که ادامه میدن حضرت مرادم اینجاست که انی اراهم قوما، در بخش دومش میگن یه جماعت دیگه ای رو هم میبینم که ان وجوههم المجان المترقه، چهره های اینها مثل پوست خاصه، مثل چرمه، مثل دیباجه، یلبسون از سرق و دیباج، اتفاقا چرم هم میپوشند به تنشون، لباس هاشون هم لباس های چرمی است، و یعتقبون الخیل الاتاق، اسبهای عجیب کارازموده ای رو هم سوار میشن، اما میتازند و حمله میکنن، و این یکون هناک استهرار و قتل، به خاک و خون میکشن اونچنان که حتی یمش المجروح علی المقتول، که اینهایی که موندن رو جنازه ها راه میرن، کاری میکنن که از کشته پشته میسازند به تعبیر عامیانه، به گربه های نیشابور هم رحم نمی کنند. 618 می آید همین قوم با صورتهای خاص اونچنانیشون این مغولان حمله می کنند، به خاک و خون می کشند ایران زمین رو، 618 نابود می کند، که پسر ابی طالب 600 سال قبل داره مطرح می کند ماجرا را. و یکون المفلت و اقل من المعصور، اونهایی که می تونن فرار کنن خیلی کمتر از اونهایی که اسیر اینها می شن و کشته می شن، ایلت اینها رو می گیرن، همه چیز اینها رو می گیرن، نابود می کنند. خب جملات عجیبی گفت، امام داره زمان رو طی میکند، امیرالمؤمنین و یه حقایق عجیبی داره بازگو میکند. یه مرتبه فقال له بعض اصحابه، یه کسی که اونجا نشسته بود گفت آقا لقد اوتیت یا امیرالمؤمنین علم الغیب، شما علم غیب دارید، عجیب این مطالبی که دارید میگید. فضحک علیه السلام، خندیدند. و قال الرجل و کان کلبیا، از قبیله کلاب بود، حضرت فرمودن که یا اخا کلب، ای برادر من از قبیله فلان. خوب دقت بفرمایید، ببینید پیغمبر مکرم اسلام عالم الغیب، خداوند عالم غیب است، ذاتن غیب از آن اوست، هیچ کس از پیش خود از حقایق غیبی مطلع نیست مگر خدا او را مطلع کند، الا من ارتضا من رسول، مصداق بارز این کیه؟ خود پیامبر است، الا من ارتضا من رسول. خب خدا رسولش رو مطلع می کند به چه مقدار؟ دائره علم غیب پیامبر چه مقدار است؟ به مقداری که اقدره الله و اعلمه الله، به مقداری که خداوند پیامبر را بیاموزاند و آگاه کند، همین مقدار علم غیب دارد. پس دائره علم غیب پیامبر به مقداری است که خداوند به او بیاموزاند. حالا شیوه حضور این علم چیست؟ این جمله رو اضافه کنم، شیوه حضور این علم چیست؟ در روایاتمون داریم تسلط نبی مکرم و آن کسانی که پیامبر از همین مقوله به اونها میآموزد، که الان خواهید دید امیرالمؤمنین و فرزندان بزرگوارو به گونه ایست که اینها اذا شاءوا او اذا ارادوا اقدرهم الله اعلمهم الله، هنگامی که مشیت باشه و اراده باشه و لازم باشه اینها چیزی را بدانند، خداوند اینها را آگاهشون میکنند، اونجا که نباید بدانند نمیدانند که آیا تو این معامله سرشون کلاه میره یا نمیره، اما اونجا که باید بدانند که مغول چه میکند با این آب و خاک، باید بگن و میدانند. اذا ارادوا اقدرهم الله، روایات فراوان داریم در باب علم غیب امام که در این جهت بسیار این بحث رو روشن میکنند. حالا ببینید حضرت فرمودن یا اخا کلب لیس هو به علم غیب، اینی که من گفتم علم غیب نیست، غیب کجا این کجا، حالا دارن حضرت با این غیب تر. و انما هو تعلم من زی علم، من این رو یاد گرفتم از یه صاحب علمی، یعنی از پیامبر. و انما علم الغیب علم الساعه، علم غیب به معنای واقعی که من علی هم نمیدانم، علم زمان قیامت است. و ما عدده الله سبحانه، و اونی که خدا در کلامش میگه ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس بأي أرض تموت. پنج علمی که در پایان سوره مبارکه لقمان داریم. بعد فیعلمه الله سبحانه، خدا میداند ما في الارحام من ذکر او انثى قبیح او جمیل سخی او بخیل. خدا میدونه تو این رحم مادر آیا انسان بخیل یا بخشنده است یا انسان جواد است، آیا انسان زشتی است یا زیبایی است، آیا انسان شجاعی است یا ترسویی است. این سونوگرافی نداره، یک جنسیت نیست. شقی او سعید اصلا و من یکون فی النار حتما، کی از اینا فردا به جهنم میرود کی به بهشت میرود. او فی الجنانه للنبیین مرافقا. حالا فهازا علم الغیب الذي لا يعلمه احد الا الله، این اون علم واقعی است که اختصاص به خداوند دارد. و ما سوا ذلک فعلم، گذشته از این چند علمی که آن را علم خمسه مکتومه میگویند، علم علمه الله نبیه، گذشته از این مثل این خبری که من گفتم برای آینده، اینا چیزی نیست فلانی، خداوند این دانش رو به پیامبرش داده است. فعلمنی، پیامبر هم به من آموخته است. و دا آلی به انیعیه و صدری، و به من مأموریت داده که این دانش رو تو سینم نگه دارم. و تزم علیه جوانهی، و وجود من این دانش رو در خود محفوظ می دارد، اونجا که نیاز باشد لب باز می کنم و گوشه هایی از اون رو بازگو می کنم و ابراز می کنم. از کلام امیرالمومنین استفاده میکنیم، ان لله، مثل کلام دیگه خودشون، خداوند دو غیب دارد، یه غیبی است که همیشه غیب میماند، یه غیبی است که از آن الا من ارتضا من رسول، گوشه هایی از این رو باز میکند برای آن بندگان او که شایسته این غیب رو دارند. اما فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، این علم غیب هم مثل دانش بشری نیست که دوش دستکاری بشه. این غیبی که خدا میخواهد به قلب بندگانش بدهد، این وقتی میاد به قلب بنده ها، یسلک، به بیانی میگوید خدا که ما اینو بفهمیم. وقتی میخواد یه فرض بفرمود، این ماشین های که سرمایه های بانک رو میبرن، اموال بانک رو میبرن، پولا رو میبرن، جمع میکنن پایان وقت، بالاخره اینا مسلحند و اسکورت میشند و اینا به چه شیوهی میان. این تو ذهن ما هست، برای محفوظ بودن یه چیز باید اسکورتش کرد. فرمود یسلک من بین یده و من خلفه رصدا، این علم غیب وقتی میخواد بیاد به قلب بنده از بندگان خدا بیاید، اسکورت میشه، یسلک، محافظت میشه، من بین یده و من خلفه، پیش رو پشت سر، رصدا، با نگهبانی کامل. این قلب رو خدا، این علم رو خدا بر قلب بنده خیش وارد میکنه. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا آن که خداوند نشان دهد علم خود را، هر کجا دیدید تا خدا بداند، خدا میداند، یعنی علم خود را عینی کند. لیعلم، تا آن که خدا نشان دهد، ان قد ابلغوا رسالات ربهم، با این کمک و عنایاتی که خدا به این بندگان شایستش میکند، اینها رسالات پروردگار را انجام میدن. و احاط بما لدیهم، و احاطه پیدا میکنه، احاطه دارد خدا به اون چه در نزد اینهاست. و احصا کل شیء عددا، و آمار همه چیز به اون چه اینها عمل میکنند به فرمان الهی، به قاعده خداوندی، در نزد ذات باری تعالی است. پس خداوند علم غیب رو به جمعی از بندگان خیش میده تا اینها به برکت این غیب عمل میکنن به وظایف و رسالاتی که خدا برای اینها مقرر کرده است و شایسته کرده است. بالاخره دانش وحی، اصلا خود وحی یعنی غیب، یعنی تمام این 6200 آیه این غیب دیگه. یعنی آیا اینها در یه مدرسه تدریس شده؟ آیا اینها دانش تجربی بشری است؟ آیا نه، اینها نه مفاد تجربی دارند نه دانش تجربی است؟ آنیست که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، در یه دل شبی بر قلب نازنین این نبی رحمت خداوند نازل کرده است. لیعلم، تا آن که خدا معلوم خودش رو ثابت کند و این پیامبر این دانش گسترده رو برای بشریت بازگو کند. اینم یه گوشه ای از غیب است، اینم یه مستامی از آن غیبی است که خدا برای بندگان خیش برمغان می فرسته. خب این پایان آیات نورانی سوره مبارکه جن، که در اون چهار قسم قبلی، 19 آیه اول که گفتار جنیان بود و این هم بخش پایانی که خداوند به عنوان تضمین و به بیان تحکیم سخنان نبی مکرم مطرح میکند. شاکرین فضل خداوند رو که توفیق بازگو کردن دوباره این آیات رو مرحمت فرمود. امیدواریم که دلهای ما بیش از بیش به حقایق قرآن و آیات الهی منور و مزین باشد. دستمون از دامن قرآن بهت و در دنیا ما کوتاه مگرداند. توفیق عمل کردن با آیات نورانی خودش رو نصیب روزی ما بفرماید.